أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الفرج. بحث در ارتباط با این بود که در حروف وضعشون عام، موضوع لهشون هم عام، مستعمل فیشون هم عام، فقط استعمال و کاربردش خاصه. به عبارت دیگر ما در ارتباط با حروف، ایشون میخواد بگه هیچ فرقی با اسماء اجناس نمیکنه، با رجال مثلا، با امرأة، با رجل، با مرأة. همونطور که اون کلمه رجل وضعش عامه، یه معنای عامی در نظر گرفتن، موضوع لهش هم عامه، برای همون هم وضع کردن، مستعمل فیش هم عامه، یعنی هر کجا شما میتونی به کار ببری. اما استعمال که خود شخص شما باشی میخوای استفاده کنی، میشه در واقع خاص. مثل اینکه شما میگی رجل فلان، به کار که میبری میشه خاص. در رابطه با این مسئله، حالا ایشون میخواد بره سراغ اسماء اشاره و ضمائر. ما یه اسمایی داریم به نام اسماء اشاره، هازا، هازانه، عرض میکنم که ذالکه، یا حالا مشخصه دیگه، اسماء اشاره توی در واقع کتابهای نحوی آمده. حتی اصلش هم از زا که ها بر سرش به عنوان تنبیه در میاد، میشه هازا یا زا. منطقایی خاطر این که بگیم به کی داریم حرف میزنیم، میگیم یه که اضافه میکنیم، لامن برای قشنگیش میشه ذالکه. بله، اسماء اشاره اصلی زا هست که در واقع با ها میشه هازا. برای خانما ز و ه هست که با ها میشه هازهی، زهی هست میشه هازهی. حالا دیگه لابد تو این کتابای نحوی خوندید دیگه، دوستان خواندن که اسماء اشاره بعد هازا، هازانه، هاولائه، هازهی، هاتانه، باز همچنین به اصطلاح هاولا رو گاهی به کار میبرن یا چیزای دیگه. به هر حال اسماء اشاره ایشون میگه اینا هم وضعش عامه، هم موضوع لهش عامه و هم مستعملون فیش، یعنی کلمه زا وضع شده برای مفرد مذکر. پس واضع یه مفرد مذکر در نظر گرفته، گفته این هازا رو وضع میکنم برای اون مفرد مذکر، شما هم برای هر مفرد مذکری میتونی به کار ببری. حالا جنابالی اینو مثلا به کار میبری برای مثلا این آقا، میگی هازر رجل، هازل کتاب، ذالک الکتاب، اون دیگه کاربرد شماست. تو ضمیرم اینطوره، ضمیر هوه که ضمیر قایبه، حالا مخاطبم میگی ضمیر قایب هوه. هوه برای چی وضع شده؟ هوه یه معنای عامی رو در نظر گرفته، بعد هوه رو برای همون معنای عامم وضع کرده، به شما هم گفته هر کجا دلت میخواد این هوه رو به کار ببر. منتها شما ممکنه هوه رو تو خدا به کار ببر، بگه لا اله الا هو. ممکنه توی مثلا باز خدا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، شما در اونجا به کار ببری. یا ممکنه راجع به پیغمبر به کار ببری، هو رسول الله، هو امیر المؤمنین. پس اینها مثل سایر در واقع حروف، اینا هم معناش عامه. این البته چیز عرض کردیم قبلا، ثمره کاربردی هم نداره، صرفا یک اطلاعاتی است که راجع به وضع ایشون بیان کرده. گرچه حالا بعضی ها خواستن براش ثمرات عملی هم درست کنن، ولی موفق نبودن، یعنی چیز خاصی رو نتونستن براش پیدا کنن. در این حال این در واقع میخوادشون بگه که ما اصلاً در حروف اسامی فرقی نمیبینیم. ثم انه، بسم الله الرحمن الرحیم، قد انقدح، یعنی قد ابتزه، روشن شد، مما حققناه، از اون تحقیقی که ما کردیم. ما چه تحقیقی کردیم؟ گفتیم معنای عام در نظر میگیرن، برای همون معنای عام میذارن. ما در کجا تحقیق کردیم؟ من بالاش نشستم فل حروف، اونی که ما تحقیق کردیم در حروف. انه، انه هم زمیر شعنه، شعن چنین است، یمکن ان یقال، ممکنه اینطور بگیم، حالا ممکنه کسی چیز دیگه بگه ولی ما اینو میگیم. ان المستعمل فی، حالا وضع و موضوع لکه هیچی، مستعمل فی در مثل اسماء اشاره، مثلا تو موصولات هم ممکنه همینو بگیم، حالا فعلا اسماء اشاره. و ضمائر ایضا عامون، خیلی عبارت روانی است، عام. و ان تشخصه، تشخص این موارد یعنی اسماء اشاره، ضمائر و اینها، تشخص اونها، انما نشأ من قبل طور استعمالها، طور یعنی شکل، از ناحیه، قبل یعنی ناحیه، ناحیه کاربرد اینهاست. وقتی شما کار میبری مثلا میگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى ذلک الکتاب لا ریب فیه، شما داری به کار میبری، ولی وضع و موضوع لا مستعمل بهش عام بود. حیث چطوری اینا مستعمل فیش عام، ان اسماء الاشاره، اسم اشاره مثل هازا، وضعت لیشار بها الى معانیها، من زیر معانی نمیشم الکلیه، اسماء اشاره وضع شده تا اشاره بشه به وسیله این اسماء اشاره به معانی کلی، مفرد مذکر. و کذا بعض الضمائر، حالا چرا میگه بعض الضمائر، چون فعلا ضمیر غایب رو داریم میگیم، ضمیر غایب مثل هو. خب ضمیر مخاطب چی؟ تو ضمیر مخاطب شما باید بگی انت، مثلا حسن، انت فلان، باید مخاطب کنی. میگه اونجا هم باز با این که تخاطب توی کاره، بازم موضوع لب مستعمل فیش عامه، بازم اونجا تشخص از ناحیه کاربرد میاد، یعنی انت رو طرف وضع کرده برای اینکه معنای تو بده. عرض میکنم که گفته شما هم تو هر کسی میتونی به کار ببری، حالا شما میگه انت الذی اعتیت، به خدا بگی انت الذی مننت، یا به امیرالمومنین میگی انت الامام الحق یا ابوالحسن، یا به امام، به حضرت معصوم میگی انت کریمت و اهل البیت، مثلا کاربرد شما این کار رو انجام میدی، و الا ایاکه انت، اینا همه وضع و موضوع لعناش عامه. و بعضها یعنی بعضی از ضمائر، منظور ضمائر مخاطبه، لیخاطب بهل معنا، برای این هستش که یک معنایی به اونها در واقع چی میشه، مخاطب بشه. ولی اشاره، اشاره و تخاطب ما قبول داریم یستدعیان تشخص، بله تخاطب و اشاره تشخص میخواد، بالاخره من باید بگم اشاره مخاطب رو دارم، یا نه اشاره دو جور داریم، یا اشاره غایب داریم حاضری وقتی مخاطبه، میگه چه در اشاره ذالک الکتاب، تلک، یا تو مخاطب انت، اینا تشخص میخواد، اما در این حال این تشخصه تو مستعملون فیش نیست، تو استعماله کما لایق. فدعوا، اگر یه همچین ادعایی بکنیم، ادعای بی خود، ایشون خودش هم تردید داره، به خاطر همین میگه اگر کسی همچین ادعایی بکنه غیر مجازفه، یعنی گزاف نگفته، مجازفه معنی گزافگویی است، همچین ادعایی گزاف نیست. کدوم ادعا؟ این ادعا که بگیم ان المستعمل فی، فی مثل هازا، حالا داره جمع‌بندی میکنه، مستعمل فی در هازا او هو، که اینا در واقع ضمیر غایبه، او ایاک که ضمیر مخاطبه، در این سه تا مثال، انما هو المفرد المذکر الکلی، من نوشتم مفرد مذکر کلی است. و تشخصه، تشخصش در کجاست، کجا خاص میشه، انما، تکراره، انما جاء من قبل اشاره او تخاطب، بله اون از جهت اشاره یعنی استعمال یا تخاطب، به هذه الالفاظ، با این الفاظ هازا و هو، الیه، الیه به مستعملون فی، به مستعملون فی. پس ما تشخص رو در ناحیه اشاره میاریم یا در ناحیه تخاطب میاریم، نه در ناحیه مستعملون فی، نه در نایه موزون. فان الاشاره او تخاطب، وقتی اشاره میکنیم میگیم هازا، یا تخاطب مورد خطاب قرار میدیم، لا یکاد یکون الا الى شخص، خب طبیعتا یا به شخص خاصیه، او معهو یعنی با اوس، یعنی تخاطب، معهو یعنی تخاطب، شخص یعنی اشاره به اون فرد. فان الاشاره، اگر اشاره میکنیم الى شخص، اگر تخاطب میکنیم معهو، چون تخاطب با طرفیم دیگه، مثلا من با شما هستم میگم انت، تخاطب اشاره که با هازاست یا تخاطب که با ایاکه یا با انت است، نمیتواند باشد مگر به سوی شخص یا با شخص. خب یه همچین ادعایی غیر و مجازفه، مجازفه این گزاف نیست که بگوییم کلن اینها اینطوره. حاصل الکلام، خلاصه یه جنبندی که خوشبختانه ایشون از این بحث میره بیرون و دیگه تمام میشه. ما یک وضع داریم، یک موزون له داریم، یک مستعملون فی داریم، یک استعمال داریم، یعنی چهار مرحله ایشون قائل شده، گرچه خیلی هم اینا به هم ممکنه کسی خلط کنه. اون معنای ملحوظ رو میگیم وضع، اون چیزی که انجام میدیم براش قرار، معنای ملحوظ خب فضای ذهنی مونه، اون واژه‌ای که، اون معنایی که در واقع لفظ و براش قرار میدیم میشه موزون له، اون کاربردی که براش تعریف میکنیم میشه مستعمل فی، اونجایی که شما به کار میبری میشه استعمال. مثالش اینه، حالا چرا این تفکیک رو کردی؟ حالا علت چه عرض میکنم؟ شما میخواید مثلا فرض کنید کلمه، مثلا فرض کنید که پردیسان رو، حالا اون مثال خاصه، میخواید کلمه رجل رو بذارید یه معنای عام می در نظر بگیرید به نام انسان، مرد، خب مذکر. این وضع، یعنی معنای ملحوظ شما اندل وضعه که در نظر، خب اون در واقع لفظ رجل رو برای همین معناه میذاری؟ آره دیگه، همه همین کار رو میکنن. نه، شاید همه این کار رو نکنن، شاید یه کسی این در واقع کلمه رجل شما رو برای یه مصداق این بذاره، مثل آیه قرآن و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، اونجا در واقع کلمه رجل توی یه نفر به کار رفته. یا فاسق، شما فاسق رو برای چی بذاری؟ فاسقون بذاری برای معنای کسی که از در واقع عدالت خارجه، مشتهر به گناهه. اما تو قرآن میگه ان جاءکم فاسقون، اونجا فاسق ممکنه اینطور هم باشه. بله، یا مثلا مثال نداره، مثلا دارم برای تقریب به ذهن میگم، چون ایشون قائله به این که ما وضع آموزون لخاص تقریبا نداریم، آقایون تو حروف خیلی هاشون اینو میخوان بگن. در این حال من میخوام به ذهنتون نزدیک بشه، اون معنای ملحوظی که در نظر میگیرید پس شو وضع، مثل رجل معنی در نظر میگیرید مرد، رجل رو برای همین هم میذارید میشه موزون لهش، هم میشه عام. در کنارش مینویسید بسم الله تعالی، این واژه بایستی در انسانهای مذکر به کار بره، پس این هم میشه کاربردش. خودت وقتی به کار میبری ممکنه رجل رو برای یه فرد خاصی استعمالتون، ما دیگه به اون کاری نداریم شما چی لحاظ بکنی. این توی اسماء اجناس، در واقع حروف هم همینه، الابتدا رو در نظر میگیریم، معنای ملحوظمون عام اندل وز، من رو برای همینم هم میذاریم، یه من رو برای ابتدا به کار، فقط به شما میگیم ابتدای غیر مستقل، یعنی ابتدای مستقل به کار نبر. بعد این من، اونم ابتدا، بعدم به شما میگیم که خب حالا این من رو هر کجا که خواستید از یه جایی برید، از جایی شروع کنید، این من رو میتونید استفاده کنید، منتها باید یک متعلقی داشته باشه، در غیر باشه. این ستا رو به شما میدیم و از آم موزون لعام مستمرم، بعد شما میره میگیم من البصره، خب میگیم کار شماست، من پشت کار نداریم، من الکوفه. هازام همینطور، زمیرم همینطور، این همه حرف اینه. حاصل الکلام فتلخص مما حققنا، از اون تحقیقی که ما کردیم، دو بار رو این کلمه حققنا تأکید کرد، یه بار اونجا گفت قد انقدر همه محققنا، یه بارم اینجا میگه تشخص از ناحیه وضع و موضوع له مستعمل فیه نیست. ان تشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، تشخصی که ناشی میشه از ناحیه کاربرد شما به کار میبرید، لا یوجب تشخص المستعمل فی، این موجب تشخص مستعمل فی نیست. حالا سواء کان تشخصا خارجی، خارجی باشه کما فی بست اسماء الاشاره، تو اسماء الاشاره تشخص خارجی داریم، میگیم هازا کتاب، هازا قلم، او ذهنی، گاهی ممکنه تشخص شما ذهنی باشه کما فی اسماء الاجناس و الحروف، اسماء اجناس و حروف تشخص ذهنی دیگه و نحوه ما. من غیر فرق فی ذالک اصلا بین الحروف و اسماء الاجناس، دیگه ایشون خسته شده قسم میخوره میگه ول امری هازا واضح، به جون خودم قسم اینا روشنه. و بعد یه نکته ای رو اینجا میگه، میگه اصلا من به شما یه چیزی بگم و اون این است که ما کلمات قدما گذشتگان در اصول رو وقتی نگاه میکنیم، اصلا قدما این بحث رو نداشتند که خلاصه موضوع الله مستعمل فی خاص باشه، اینا مال متأخرین این حرفا رو در آوردن، این جدیدی ها، این متأخرین آمدن و خلاصه مطرح کردن که موضوع الله، چون اینا غفلت کردند از این که یه وقتی تصور کردند، توهم کردند که ما وقتی یه کلمه رو در یه جایی به کار میبریم موضوع الله خاص میشه، مستعمل فی خاص میشه. نه، توجه نکردن مقام استعمال رو با مقام وضع آقایون قاطی کردن. نه، این تصور معنا اون در واقع وضع، اونی که براش قرار داده میشه موضوع له، اونی که براش تعریف میشه مستعمل فیه، استعمال شماست که در واقع تشخص میاره. آقایون استعمال و مستعمل فی قاطی کردن، خیلی هم میگه دقیقه، خیلی آدم ها اینجا لغزیدند و نتونستن رو درست پیادش کنن. و لذا به همین جهت که ما گفتیم لیس فی کلام القدما، در کلام گذشتگان، من کون الموضوع له او المستعمل فی خاصن خاصن فی الحرف اینون ولا اثر، هیچ در سخنان اصولیون متقدم مثل شیخ طوسی و دیگران هیچ این حرف زده نشد. اینا رو صاحب قوانین و صاحب فصول و اینا گفتن، این متأخرین گفتن. و انما ذهب الیه، رفتن به سوی این دیدگاه. گاهی بعضی ضمیرها ممکنه عینش تو کلام نباشه، از معنا باید برگردونیم. ذهب الیه این کاربرد و این معنا بعضو من تأخره. حالا چرا متأخرین این اشتباه رو کردن؟ و لعله شأن چنین است لتوهم کون قصدهی، قصدهی به معنا برمیگرد، شاید توهم کردن که قصد معنا در حرف داره میگه، در حروف به ما هو فی غیره، واضع میگه حرف باید در غیر خودش باشه دیگه، من باید باشه من البصره، الا باشه الا الکوفه، فی باشه فی مثلا کوزه، به باشه بالله، باید به چیزی وابسته باشه دیگه. توهم کردن قصد معنا در حروف به ما هو فی غیره، این که ما معنا رو میبریم در معنای غیر، من خصوصیات الموضوع و المستعمل فی، نه اینا از خصوصیات موضوع و مستعمل فی نیست، حرف وضع شده برای معنای به نام ابتدا، اما با شما شرط کرده گفته این ابتدا رو در غیر به کار ببر، من الا رو در غیر به کار ببر، با رو در غیر به کار ببر، فی رو در غیر، این در غیر کار به کار بردن رو فکر کردن این خاصه و موضوع له رو خاص میکنه، در صورتی که این اصلا ربطی نداره، اینا مال عالی بودن، یعنی در حروف عالیه دیگه، عالی با الف یعنی وسیله برای استفاده به وصل به یک کلمه دیگه مثل من بصره، من در اسم استقلالیه، شما الابتدا مستقلا میتونی به کار ببری، فکر کردن عالی بودن جزء معناست. خب اگه عالی بودن جزء معناست، استقلالی هم میشه جزء معنا. نه اینی که حرف عالیه و نه اینی که اسم استقلالیه، هیچ کدوم جزء معنای حروف و اسامی نیست. بله و لعله شان چنین است، شاید لتوهم، اینا توهم کردن، کون قصدهی قصد معنا، به ما هو فی غیره، اگر در غیر خودش باشه در حروف، من خصوصیات الموضوع لا اول مستعمل فی. ول قفله، آقایون قفلت کردن. از چی قفلت کردن؟ از عرض میکنم که کجا بودیم؟ من ان قصد المعنا من لفظهی، قصد معنا از اون لفظ، لفظ اون کلمه، مثلا از من علا انهایی، من کنار علا انهایی نوشتم عالی یا استقلالی، قصد معنا از لفظ، چه عالی چه استقلالی، چه تو اسم چه تو حروف، لا یکاد یکون من شعونهی و اطواره، از شعون معنا و اطوار و به اصطلاح اون اشکال معنا نیست. نه، اگر من که فی غیره هست، این فی غیره بودن رو خاص میکنه، خب تو اسمم فی نفسه هست، فی نفسم باید اون رو خاصش کنه. و الا، و الا یعنی اگر از شؤون معنا باشه، اگر موجب میشود که خاص بشه، فلیکن قصدهو، باید قصد معنا در اسم به ما هو هو و فی نفسهی کذالک، کذالک باید نمیشه، یعنی من شعونهی و اطوارهی، باید قصد معنا در اسم هم اینم از شعون باشه. فتعمل فی المقام فانهو دقیق فقد زل فیه اقدام، این دقیق لغزیده قدمه، غیر واحد من اهل تحقیق و تدقیق، من اهل آدمای گرگوری نه، آدمای حسابی، اینها خیلی هاشون خلاصه چی میگن، اینجا پاشون لغزیده و خلاصه اینجا دچار اشتباه شدن. خب این بحث تا اینجا راجع به تقریبا، الان بعضی میگن اینا زواهد اصوله، برای چی میخونید؟ مگه ما یک سال خوندیم، همش 4-5 جلسه خوندیم تمام شد دیگه، بالاخره یه بحث علمی بود. یه کتاب اونجاست اگه بیارید برای من، نیست روی میز اینجا ببین. آره آره، این کتاب رو آقای اکبرزاد، اکبر نژاد نوشته به نام زواهد اصول. دیدید؟ آها میشناسیدش؟ کیه؟ خود ایشون 8-10 تا کتاب برام آورده، از جمله این کتاب خودشون فرستادن برای من، خوندم دیروز، جالب بود. آره، آدم فاضلیه، مؤسسه فقاهت و تمدن. اینجا نوشته زواهد اصول، و اولین بحثی که تو بحث زواهد اصول در واقع ایشون مطرح میکنه همین بحث در واقع وضع هست، که حالا اینجا از اول از سید نراقی و دیگران و اینها یه بحث رو میاره و بعد اینجا در واقع عبارتی دارد ایشون که حالا من عبارتشو اینجا آوردن که اینجا وارد میشود. انواع وضع با ملاحظه نسبت وضع موضوع له، تقسیم دیگری که هم زائد است و هم برخلاف تقسیم قبلی مباحث فراوان را به دنبال داشته، تقسیم وضع بر اساس حالات وضع و موضوع است. این تقسیم احتمالاً برای اولین بار در معالم مطرح شده. ایشون میگه ایشان برای جواب به یک مسئله قدیمی این در واقع حالات وضع و موضوع له را ضروری شمرده و بیان تقسیمات آن میپردازد. تا زمان صاحب قوانین استفاده از این تقسیم در سایر مباحث اصولی به ندرت دیده میشود. میرزای قمی در قوانین از مفاد این تقسیم استفاده میکنند. بله، صاحب کفایه اولین بار این بحث را زیل بحث مطرح کرده و از این به بعد به بحثی مستقل در اصول تبدیل میشود. ایشون میگه این اصلا از قبل از صاحب معالم بحث وضع یه بحث اصولی نبوده، توی رسائل هم نبود به این شکل. پس از آخوند این بحث توسعه فراوانی در اصول یافت و بحث دیگری با عنوان معانی حرفیه برای تبیین امکان یا عدم امکان وضع عام موضوع لخاص بران افزوده شد. آره، و بعد شروع میکنه خلاصه این رو، زاید بودن این بحث رو ایشون در اینجا به چالش میکشه و روایاتی میاره و چیزایی میاره که حالا دیگه آره این اصطلاح هست. البته ایم تأکید میکنه، میگه منظور من نیستش که کسی نخونه بحث کفایی و فلانو، ولی وقتشو صرفه. هرحال به نظر من اشکالی نداشت، زیاد نبودم، یه هفتم نشد این بحث، بلکه از ذهن طرف این نوع شکل بحث جا میفته و شکل میگیره. خب یه بحثی مطرح است که حالا من دیگه امروز چون کمی خوندیم اینو دیگه حالا تطبیقش نمیکنم، ان شاء الله میذارم برای بعد و اشاره میکنم و جلسه اول هست و جلسه اول مجازی است دیگه، امروز خیلی خسته میکنم. اینی که خب وقتی لفظی رو ما در یک، ببینید لفظ دو تا معنا داره، یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی داره. مثلا کلمه اسد رو شما به کار میبرید در شیر، این معنای حقیقی است. گاهی به کار میبرید در یک معنای غیر و ماوزه علکی، میشه معنای مجازی. بدون تردید اون معنای مجازی باید مناسب باشه با معنای حقیقی، یه تناسبی باید بینشون باشه دیگه، یه نوع علاقهی باید بینشون باشه، که حالا من توصیه میکنم دوستان برای جلسه بعد اگر این بحث رو گوش میدن اون علاقه های بین معنای مجازی و حقیقی رو ببینند. مثلا فرض میکنیم که خیلی زیاده تعدادش، 15-16 تاست، من هم اشاره خواهم کرد، ولی مثلا میگن علاقه جزء و کل. شما میایید مثلا فرض کنید که به میگه جعلوا اناملهم فی آذانهم، انگشت میکنن توی گوش، در حالی که اصلا انگشت تو گوش نمیره، سر انگشته. کلمه انامل که برای کله به کار رفته، در حالی برای جزء، این میشه معنای مجازی، یعنی به علاقه جزء و کل، کل رو به کار بردن برای جزء. یا عرض کنم بچه شما یه ورق کتاب رو پاره میکنه، میگه کتاب رو پاره کرد، کتاب پاره نکرد، یه ورقش رو پاره کرد، شما کل رو به کار برده توی جزء. یا گاهی علاقه به اعتبار ماکان یا مایکونه، مثلا حضرت اون جناب عزیز مصر، پادشاه مصر، خواب دید که انی اعصر و خمرا، من دارم خمر فشار میدم. خمر رو که فشار نمیدن، خمر خودش خمره، منظور از خمر چیه؟ انگوره. به اعتبار آینده بهش گفته شده چی؟ بهش گفته شده خمر. یا به شما میگیم آیت الله عظما، به اعتبار آینده مثلا میگیم، الان که شما آیت الله، به دانشجو دکتری میگیم دکتر، این علاقه چی؟ علاقه به اصطلاح در آینده است. گاهی به اعتبار گذشته میگیم، یعنی یک کلمه در گذشته به کار میرفته برای کسی، الان واجب یه واژه جدیدتری رو به اعتبار پیشینش دقت نکنیم میگیم به کار میبریم. گاهی عرض میکنم که حال و محله، مثلا آب تو نودون جاری میشه، میگیم جرل میزاب، میگیم نودون جاری شد، در حالی که نودون جاری نمیشه که، آب تو نودون جاری میشه. حالا دوستان یه ملاحظه میکنن، من جلسه آینده انشاءالله یه مقدار بیشتر اینو توضیح میدم که وقتی یک معنای حقیقی داریم مثل اسد، خب به کار میبریم برای شیر، خب اینو بعد میایم بر مورد انسان شجاع هم به کار میبریم، باید یه مناسبتی داشته باشه، یه علاقه بین معنای حقیقی و معنای مجازی باشه. اینطور نیستش که هر معنای حقیقی رو بشه برای در واقع هر معنای مجازی به کار برد. مثلا ما بیایم به سنگ بگیم اسد که نمیشه که. خب یه بحثی است که آیا در واقع این جواز استعمال در واقع یک کلمه در معنای مجازی به وضع یا به طبع، یعنی آیا این واز بر اساس وضع شخصی یا نوعی صورت گرفته، یعنی وضع معنای حقیقی برای مجازات آیا به خاطر وضع یا طبع، یعنی طبع اینطور صورت گرفته و ذوق صورت گرفته. این ایشون معتقده که اینها به وضع نیست، به طبع، یعنی به همون ذوق که طرف اومده و مثلا معنای عسل در شیر به کار برده، نیومده مثلا گربه رو در شیر به کار برده، چون دیده یه تناسبی بین استعمال قشنگیست بین شیر و بین انسان شجاع. این در واقع بحث فصل بعد راجع به استعمال لفظ در معنای مجازی است که ثمره عملی هم داره. چرا؟ چون ما بعداً میایم مثلا فرض کنید که صلات که به معنای دعاست اومدیم توی نماز به کار بردیم، این با چه تناسبی بوده؟ تناسب استعمال لفظ در معنای مجازی بر چه اساسی است؟ این دیگه حالا امروز باشه انشاءالله برای فردا دیگه، حالا امروز من چون چیزم شد دیگه کافیه باشه برای جلسه فردا، اصلا مجازی رو نمیشه مثل کلاس یک ساعت ادامه داده دلیز جلو پنیم، انشاءالله فردا خدمتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.